أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در مواردي بود كتقية حرام است. دو مورد از این موارد رو تا الان خوندیم. یکی اگر سر از حدم دین در بیاره، سر از حد که شعائر دین در بیاره و امثال اینها، و دومی اگر زمین ساز ریختن خون دیگری که محفوظ الدم هست در بیاورد، اینجا تقیه حرام است و جائز نیست. مورد سوم که تقیه رو گفتن حرامه، موردی است که در بعض از روایات وارد شده، اون هم شرب خمر و نبیذ است و مسح بر خفین. خب شرب خمر یعنی شراب خوردن، نبیزم همون شرابه که حالا بعضیا گفتن شراب خرما یا اعم از شراب انگور و خرما. این دو مورد، شرب خمر و همچنین مسح علل خفین، که در روایات تقیه در این موارد ممنوعه. من بعض از روایاتش رو اشاره کنم. روایتی است در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 217 چاپ معروف، روایت این گونه است که ابن ابی عمر از هشام ابن سالم عن ابی عمر الاعجمی، که البته ابی عمر اعجمی مهمله، عن ابی عمر الاعجمی قال قال لي ابو عبد الله عليه السلام يا ابا عمر ان 19 الدين في التقيه، خیلی مهمه، 9 دهم دین در تقیه است. یعنی تقیه اینقدر مهمه. ولا دین لمن لا تقیه له، اصلا کسی که تقیه ندارد دین ندارد، نفی جنس به کار میبرن. و تقیتو فی کل شی، تقیه در هر چیزی هست الا فی النبیذ و المسح علی خفین، در نبیذ شراب و در مسح بر روی کفش. خف به معنای کفش یا جوراب، مثلا بر روی کفش و جوراب مسح جائز نیست، ولو در ظرف چی باشه آقایان؟ تقیه باشه. خب روایت دیگر باز در کافی نقل میکنه از جناب زراره و به اصطلاح وسائلم اینو میاره، هر دوشو وسائل میاره، بله وسائل نقل میکنه از زراره، میگه قلت له مزمرس، اما سر جاش خوندیم مزمرات زراره میگن مشکلی تولید نمیکنه، چون زراره شأنش اینه که علل قاعده از کی نقل میکنه؟ از معصوم علیه السلام. قلت له فی مسح الخفین تقیتون، مسح کردن بر روی دو خف، چکمه و کفش یا جوراب مثلا، تقیه است. فقال ثلاثه دقت کنید این روایت رو کار داریم بعدن. ثلاثتون لا اتقی فیهن احدا، من در این سه مورد از کسی تقیه نمی کنم، شرب المسکر و مسح الخفین و متعت الحج، که عمره تمتع. ما بنابر مکتب و مذهب امامیه که تابع سنت پیغمبر اکرمه قائل به متعه حجیم، که عمر خودش آمد و گفت که متعتان محللتان علی زمن رسول الله، دو متعه هن که حلال بودن بر زمان رسول خدا، و انا احرمهما و اعاقب علیهما، من این دو متعه رو حرام میکنم و هر کس این دو متعه رو انجام بده عقابش میکنم. اون دو متعه چی بود؟ متعه الحج و متعه النساء. متعه حج و متعه نساء. متعه نساء همین عقد متعه معروفه که خب میدونید و الی آخر. متعه حج یعنی چی؟ یعنی حج عمره تمتع، که وقتی پیغمبر اکرم عمره تمتع رو فرمودن، که میدونید در عمره تمتع با تقصیری که انسان انجام میده از عمره خارج میشه، از معذرت میخوام از احرام خارج میشه. اعمالش هم چیه؟ اعمالش احرامه، طواف واجب خانه خداست، دو رکعت نماز طوافه، سعی بین صفا و مروه است و تقصیر. این پنج عمل رو که انجام بده عمره تمتع رو انجام داده، تا برسه به وقت حج که باز محرم به احرام حج تمتع بشه. و بعد از احرام اولین عمل چیه آقایان؟ وقوف در عرفات الی آخر. عمر آمد و گفت آیا ما آمدیم حج انجام بدیم یا مثلا از اهلیلمون آب منی بچکد؟ اعتراض کرد به پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم فرمودن به تعبیر از من دستور الهیست و خدای متعال حلال کرده که وقتی از عمره تمتع خارج شد، اینجا زن از نو برشی آقایان حلاله. تا کی؟ تا وقتی که باز احرام ببنده به احرام حج تمتع. پس برگردیم کجاییم ما؟ آیونه که دیرتر خدمتشون رسیدیم، جای سومی هستیم که تقیه حرامه، اونم مواردی که در روایات آمده، از جمله شرب خمر و نبید، از جمله مسح علل خفین و از جمله متعه. خب حضرت فرمودن جان بله، یعنی ایشون ضمیر رو اظهار کرده دیگه. احسنتم. قلت له جان اسم حضرت، قلت له فی مسح الخفین تقیتون متشکر، فقال ثلاثتون لا اتقی فیهن احدا، شرب مسکر، مسح خفین، متعه حج. قال زراره ولم یقل، اینجاشو کار داریم، ولم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیهن احدا. زراره میگه که حضرت نفرمودن بر شما واجبه که اینجا تقیه نکنید، یعنی به تعبیر دیگر حرامه که تقیه بکنید. نه، حضرت فرمودن من تقیه نمی کنم، اما شما هم نباید تقیه کنید. زراره میگه از این فرمایش حضرت من چون این استفاده ای نکردم. یعنی چی؟ یعنی انگار زراره میخواد بگه اتفاقا در همین مواردم میشود تقیه کرد. معصوم سلام الله علیه به عنوان وظیفه شخصیه خودشون فرمودن من تقیه نمی کنم. اگر وظیفه ما هم بود که در این موارد تقیه نکنیم، یعنی تقیه بر ما حرام بود، باید با واژه دیگری میفرمودن، مثلا میفرمودن لا تتقو در این موارد، این که فرمودن لا اتقی، پس از این استفاده حرمت تقیه در این موارد از این روایت لا اقل نمی شود. خب خب چی جواب میدید؟
اگر مثل تغییر هم بگیریم فعل معصوم نهایتا جواب رو میرسون، عدم حرمت، عدم فعل معصوم عدم وجود رو نهایتا میرسون، بیشتر از این دولت
خودشون بیان میکنم
خواهر میشون فعل دارم اونجا هم که بعدش رو نبخشون مثل تغییر معصوم، تغییر معصوم به انجام ندادن نهایتا پس این جواب نمیشون
پس این جواب نمیشه داد که معصوم فقط برای خودشون گفتن پس ما رو نمیگیره. چه که میگیم آقا ما کراهت داره اول یا بالاخره اگر هم مشترک باشه بین معصوم چیز حضرت بکنم من کیون باشه این دلالت بکنم اگر هم بین معصوم مشترک باشه.
حالا اول حرفه که آیا احکام مشترک هست یا مشترک نیست، یه اول حرفه. پیغمبر اکرم که احکام اختصاصیه قطعا داشتن، اما معصومین علیهم السلام هم احکام اختصاصیه داشتن یا نداشتن این برای بنده ثابت نیست. اما عرض بنده اینه که آیت الله مکارم، این کتابی که الان دارم ازش نقل میکنم، قواعد فقهیه آیت الله مکارمه، ایشون یه حرفی خوبی میزنن. ایشون میفرماین که دقت کنید، میدونید چرا این اول یه حرفی بعد حالا میرسیم به این نکته، میگن میدونید چرا در این موارد تقیه گفتن جائز نیست؟ چون این موارد جاهاییست که اگر کسی تقیه نکنه عذر دارد، میتونه یه جوری عذر بیاره، به تعبیر دیگه عذرش مسموع و پذیرفته شدنی است. چرا؟ چون بالاخره ما جایی که در کتاب یا در سنت قطعی پیغمبر اکرم مؤیدی براش داریم دیگه نیاز به تقیه نداریم، ما رعایت نمی کنیم تقیه رو. اگر خواستن متعرض ما بشن میگیم آقا در قرآن یا در سنت پیغمبر اکرم هست و در نبیز که خب تصریح شده در خمر و اینها که اسم کبیر و منافع للناس، که خمر حرمتش آمده. مسح علی الخفین هم باز آیه شریفه داره که ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، رجل روی پا مسح کنید نه روی جوراب و کفش. خب پس این هم میتونه طرف عذر بیاره. متعه نساء هم که خود عمر آمده میگه متعتان محللتان علا زمن یا علا عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما متعت الحج و متعت النساء، اینم توجیه داره. یکی از دوستان ما میگفت با یه جوان سنی وهابی سعودی داشتیم بحث میکردیم، بحثمون به متعه رسید، من وقتی احکام و شرایط متعه رو بیان کردم و آثار و خواصی که برش مترتبه اینا رو که بهش گفتم، گفت اگر چیز به این درستی و صحیحی و خوبی هست که این شرایط رو دارد و با حفظ این شرایط میشه انجام داد، پس چرا ما مسلمون هایی رو قبول نداریم؟ گفتم از من سوال میکنی؟ از خودتون سوال کن. گفت خب چرا حرام شده این روایت عمر رو که در صحیح مسلم آمده متعتان محللتان، این رو براش خوندم. گفت او نهی کرده؟ گفتم بله. گفت الا مثلا لعنت الله علی، خود جوان وهابی سعودی اینو گفت. حالا عرض بنده اینه، به تعبیر این بزرگوار میفرماید که این موارد چرا نهی شدیم از تقیه درش؟ چون اگر رعایت تقیه نکنیم برای خودمون مبرر بگید داریم. لذا این موارد تقیه درشون نیامده. متعه حجم همینطور پس در واقع در کتاب خدا و در سنت پیغمبر اکرم دلیل داریم براشون و هازا کافن در ترک تقیه در اینها. خب علت نیست، حکمت تقیه است. یعنی چرا چرا که میگم چون زیغ تعبیر داریم، چطور آمده و در این موارد تقیه گفتن نکنید و تقیه نداره؟ به خاطر این جهته، همین جهتی که عرض کردم. نمیخوام بگیم هر موردی که این گونه بود دیگه تقیه درش جایز نیست. خب در ادامه میفرماین فعلا هازا، ما چی میگیم؟ فلا ینبغی الشک فی جواز التقیه فی هذه الامور. تقیه در این امور جائزه. چرا جائزه؟ چون در این امور بالاخره تقیه برای مقام چی آقایان؟ مقام ضرورته، مقامیه که جان انسان محفوظ باشه. اگر آمد و یه ظالمی بود که اگر میدید ما مسح بر خفین میکنیم ما رو میکش، یا متعه به کار متعه حج انجام میدادیم ما رو میکش، آیا اینجا جای حفظ جان نیست؟ میگن چرا؟ ای آقا ما اجتهاد در مقابل نص نباید بکنیم. پاسخش اینه که حضرت فرمودن سلاستون لا اتقی، من تقیه نمی کنم، نفرمودن شما تقیه نکنید. و باز جوابش اینه که در روایت کافی داره و تقیتو فی کل شی الا فی النبیذ والمسح علی الخفین، نگفتن که من تقیه نمی کنم، تقیه در کل شیعه. تقیه چه میخواد از شما صادر بشه، چه میخواد از من معصوم صادر بشه، اینجا رو چه کار کنیم ما؟ مگر این که بگیم این روایت چون در سندش شخصی بود که مهمل بود، این روایت برای ما حجیت نداشته باشه. بفرمایید. حرف خوبیه آی نیکی، ولی مسح علی الخفین اینجوری هست؟ خب نه، منم خب همین یمکنه شما رو داریم با هم بحث میکنیم دیگه. مسح علی الخفین اینجوریه به نظر شما؟ خب دیگه تموم، یک موردم نقص پیدا کنیم کافیه برای ماست. خب در روایت دیگرم داریم فرمایش مرحوم صدوق در خصال، سندش نقل میکنه میرسه به آقا امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت فرمودن لیس فی شرب المسکر والمسح علی الخفین چی؟ تقیه. ما عرض میکنیم نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، ما در این موارد نص داریم بر این که تقیه جائز نیست. اون روایت لا التقی هم ظاهرش اینه که خود حضرت سلام الله علیه در اون جهت خصوصیتی نداشتن، داشتن تعلیم میدادن فعل خودشون رو به عنوان یک حجت شرعی برای مکلفین، به اضافه این که غیر از اون هم روایات در این دو استثناء یا سه استثناء داریم که استثناءها چی بود آیون؟ شرب خمر و نبیذ، خمر و نبیذ که یکی، و مسح علی الخفین و متعه الحج. ما در این موارد تقیه نداریم الا این که اگر سر از چی در بیاره؟ سر از سر از قتل در بیاره، یعنی جانمون در معرض خطر باشه. اگر بگیم ادله ای که تقیه رو لازم کردن به گونه ایست که حتی پرشون این موارد رو هم در مورد حفظ جان میگیرد، در اینجا باز دوباره تقیه نمی شود. بله، اگر یه ضررهایی به آدم به اصطلاح واقع میشه درش که عادتاً بسیار سخته، اما سر از قتل و اراقه دم در نمیاره، علی ظاهر در این موارد تقیه دیگه جایز نیست. این ظاهر قضیه است. متعه چی؟
تو روایتی که
حضرت هم بودن که لعنت به سه تا چیز استثنا شده. حالا که اون مورد سوم چه نستایی، فقط از کردم تو صحیح مسلم داره متعتان محللتان به این صراحت داره. عمر خودش داره اینجوری میگه، میگه متعتان محللتان علا زمن یا عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما متعت الحج و متعت النساء. بله دیگه الان خوندم براتون.
نه تو روایات خودمون که روایات اهل سنت،
نه روایات خودمون هم متعت الحج رو استثناء کردن. بله خوندم. خب
استاد امکانش نیست که روایات لا التقی و اون روایاتی که میگه در این اسم مورد نیست، این روایات نیست مورد نیست نقل معنا شده، یعنی فهم راوی اومده دخیل شده در نقل اون روایت، گفته لا التقی که امام گفته به این معناست، یعنی عمومیت داره این حکم و من اینطور تعبیر میکنم لا التقی در این اسم مورد. اگر امام اگر
یعنی لا التقی رو میفرمایید؟
نه از اون سمت که میگه تقی در سه مورد میگه،
خب
احتمال نقل معنا هست اگر امام واحدش
دیگه احتمال نقل معنا، نه دیگه اصل اینه که نقل به معنا نیست دیگه،
هست که هست درسته، اما احتمالش فهمی میشه اگر یک امام واحدی،
یعنی یعنی این سه مورد رو نقل به معنا کرده. چی بوده که نقل کرده؟
تقی بوده در اصل روایت، بعد اومده ارباط خصوصیت به نسبت به خب اختصاص با نسبت به امام، خب به حکم مشترک یه لا تقییت در این سمور
بسیاریتون توی کتاب کافی به سیره مجهول آورده لا یتقا آورده.
بله اگر لا یتقا باشه که بهتر دیگه، بله لا یتقا باشه که بهتره دیگه. بالاخره این سمورد حضرت فرمودن که تقیه درش نیست دیگه. شما میگید لا تقیته که گفته، نه چند تا روایته راویا، خب یکیش از امام باقره یکیش از امام صادقه، موارد فرق میکنه. بله یکیش از امیر مؤمنانه، بعد آیت الله مکارم میفرمایند که ما قائلیم که در این امور ثلاثه هم تقیه جائزه. مؤید مطلب ما چیه؟ اینو عرض کردم تمامش کردیم. فرمایش شیخ در تهذیب ان ابی الورد قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان ابا ظبیان حدثنی انه رعا علی علیه السلام عراق الماء ثم مسح علی الخفین. آقا آب اضافه رو ریختن، آب اضافه مثلا که داشتن، و روی خفین مسح کردن، نرفتن پاها رو بشورن و مسح کردن، ولی باز مسحشون روی خفین بود. فقال کذب ابو ظبیان، دروغ میگه، اما بلغک قول علی علیه السلام فیکم که سبق الکتاب الخفین، فقلت فهل فیهما رخصه، فقال لا الا من عدو تتقیه او ثلج تخاف علی رجلیک. یعنی اگر عدوی باشد و آدم بخواد تقیه نسبت به او را رعایت کند، اینجا باز اشکال بگی ندارد که از این روایت استفاده می کنیم که وقتی که در آیه قرآن مس بر رجلین آمده، جائز نیست که کسی مس کنه بر بگید خفه. شما نکته ای دارید؟ بله.
و نسبت به مسئله خوفین هم گفتن که گفتن که این شخصی به نام جعفر محمد همچین روایتی رو نقل کرده
خوفین
سوری
نابلی
و ازن گفتن که اگر جعفر محمد به تو بگوید که این روایه همش جعلی و دروغه باور کنی؟ گفتن نه باور نمی کنی، چون اینقدر روایت مشهورت در نزد ما که اصلا روایت رو تاریکز نمی کنی. رضا جعفر محمد یک فرد علیه الله کذاب و مبتدی هست که همچین نقل هایی داره.
کدوم نقل ها؟
همین که شعور نبیز اگر کسی قائل به حیلیت شعورش نباشه مرتده، اگر کسی این مثل خوفی نکنه مرتده. یعنی واقعا این روایات که اینجور اومده این استعمال از اختصاص داره که در اون زمان از اگاه تقیه نیست،
یعنی هم حرام هست دیگه،
مثلا حرام اگر کسی خوفی نکنه این کاری بکنه از این جهت،
چون حرمت ذاتی داره و جواز تقیه هم نداره،
فرض و تقیه نیست.
چرا فرض متقیه نباشه؟
چون اون زمان اصلا یعنی یه حکم اجماعی بوده، حکم حمیدی بوده
که حرامه،
که حرامه حجور نبیز
خب
و مثلا خفتن حرامه،
درسته.
بعدش هم همون روایت که عرض کردم که شامی هم در همون شام قائل بودن و لذات انتصابی،
یعنی اینقدر واضح بوده حرمتش
بله.
که همون حرف آیت الله مکارم میشه دیگه، اینقدر واضح بوده که جایی برای تقیه نبوده و به تعبیر آیت الله مکارم این موارد خروج موضوعی دارن، خروج تخصصی دارن.
عزم اینه که این موارد ها رو نمیتونیم به نحو عمومی در تمام ازمن جاری کنیم عدم جواز تقیه.
آره.
میخوام بگم در همون زمان به جهت اجماعی بودن این حکم،
بله دیگه، بله شما میخواهید بفرمایید چون واضح بوده دیگه، چون حالا سوال اینه که آیا اگر به اصطلاح رعایت کردن این سه حکم سر از تلف نفس در آورد اینجا چی؟
و
اگر سر از تلف نفس در آورد
زمان بعد که این حکم اجماعی از بین رفت فرد تغییر میشه، از ظاهرا اینجا بگن که حرمت تغییر
همین سوال منم هم همینه دیگه، اگر آمد و به گونه ای شد که مبرری آدم نداشت سر از تلف نفس در می آورد، علل قاعده نباید تقیه حرام باشه، تقیه باید جائز باشه. عرض بنده اینه ولله الحمد.